الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بعد از این که این مطالب ثلاثه رو ما مورد بحث قرار دادیم، حالا نتیجه و تحقیق در مسئله رو باید ذکر بکنیم. باز این نکته رو عرض کنیم که یک اشکالی به مرحوم آخوند در کفایه وارد هست و به نظر میرسه، و اون اشکال این است که با این که از یک طرف ایشون ملاک در جریان استصحاب رو همین قرار دادن که مستصحب رفعش و وضعش به ید شارع باشه، یا در بعضی از عبارات دیگه این عطف تفسیری رو آوردن که قابل تعبد باشه، خب کسی که این مبنا رو اختیار میکنه دیگه باید از این مسلک مشهور دست برداره. مسلک مشهور این است که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. طبق این بیان وقتی که میگیم رفع و وضعش باید مربوط به شارع باشه، مسئله توسعه پیدا میکنه و لذا در مسئله اصالت البراءه اونجا هم این مسئله رو محرم آخون مطرح کردن که همین که وضعش به ید شارعه، نفیش هم به ید شارع میتونه باشه. خب نفیش که موضوع برای اثر شرعی نیست، نفی که خودش عدم الحکمه، و ایشون فرمودن اصلا ما در باب استصحاب لازم نداریم که مستصحب برش حکم اطلاق بشه، تصریح کردن به این معنا. و این اصالت البراءه یعنی عدم منع من الفعل در اون زمانی که متیقنه، موضوع برای اثر شرعی هم نبوده. بله در انتها و در بقا که حالا در تنبیه دهم مطرح میکنیم، بقاءً موضوع واقع میشه، اما اونی که مشهور دارن میگوین مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی باشه، این عرض میکنم که باید کنار بره. کما این که مرحوم آقای خویی اگر یادتون باشه ایشون تصریح به این مطلب کرد، ایشون بعد از این که گفتن مستصحب همین مقدار که باید قابلیت تعبر داشته باشه، گفتن این قاعده که ما بگیم مستصحب یا حکم باشه یا موضوع برای حکم، مما لا اساس له، همین کار رو هم خب لازمه فرمایش مرحوم آخوندم اینه. وقتی کسی که قائل می شود به این که مستصحب همین مقدار که رفع و وضعش بیاد شارع باشه، بگیم همین نفی الحکم اینم منتصب به شارع، حکمی نیست، اصلا چیزی نیست، شرعا حکمی نیست، خب این عدم الحکمه، این عدم الحکم موضوع برای حکم شرعی هم که نیست، پس بنابراین باید از این قاعده کلی رفعیت بشه. اون وقت تعجب این است که در تنبیهات بعد باز مرحوم آخون می فرمایم که روی این اساس که ما مستصحب رو حکم یا موضوع برای حکم شرعی بدانیم، میان یه مطالب دیگری رو مطرح می کنن. حالا این رو توجه داشته باشید که به نظر میرسه که این فرمایش آقای خویی درسته. ما اون روز عرض کردیم ولو اینکه آقای خویی خیال کردن که نظرشون با نظر آخوند دو تاست، فکر کردن که عنوان قابل لتعبد با عنوان اینکه رفع و وضع به ید شارع باشه دو تاست. ما عرض کردیم این دوتا یکیه، شاهدش هم اینست که تو خود عبارات کفایه مرحوم آخون اینها رو عطف تفسیری آورده. اون وقت مرحوم آقای خویی رو مبنای خودش که میگه مستحب باید قابل تعبد باشه، میفرماید که انقدره که این مطلب مشهور که مستحب یا حکم باشه یا موضوع برای حکم شرعی مما لا اساس له. خب ما همین رو عرض میکنیم، آخوندم باید ملتزم به همین مطلب بشه، اما اشکالش این است که در تنبیهات بعد باز از این مسلک مشهور ایشون دست بر نداشته و روی همین مسلک پافشاری میکنه. مستحب باید یا حکم باشه یا موضوع. اینجا نفی عدم المن، عدم الحکمه، حکم نیست، موضوع برای حکم شرعی هم نیست. بگید دقاها اینطور باشه. حالا بذار تنبیه دهان برسیم من عرض میکنم. حالا عرض میکنم. خب این یه نکته. حالا تحقیق در مسئله رو خوب دقت بفرمایید. خب ببینید، ما عرض کردیم که در بحث اصل مثبت گاهی اوقات اصولیین محور و ملاک رو بردن رو مستحب. اصلا عرض کردم همین قاعده که مستحب یا باید حکم باشد یا موضوع دارای حکم شرعی، این رو برای این گفتن که اصل مثبت وجود نیاد. اصلا این قاعده رو برای این بنا نهادن که ما گرفتار اصل مثبت نشیم. خب اما گاهی اوقات، یعنی گاهی اوقات که در خود ورود به اصل مثبت اونجا میگوین آثار شرعیه و آثار عقلیه خود مستحب بار میشه، اما آثار شرعیه با واسطه آثار عقلی بار نمیشه. که خب مثالهاشو قبلا مفصل مطرح کردیم. ما عرضمون این است که خب شما بالاخره در اصل مثبت میخواید از اول بحث رو بیارید روی اثر. میدارو در استصحاب شما چه استصحاب احکام بکنید، چه استصحاب موضوعات بکنید، اثر باید اولا اثر شرعی باشد، ثانیا بلاواسطه باشه و در نتیجه بیاییم بگیم آثار عقلیه، که البته در آثار عقلیه هم تفصیلی بود. بعضی از آثار عقلیه در استصحابات حکمی جاریه، مثل وجوب اطاعت، حرمت مخالفت. اما بعضی از آثار عقلیه دیگه نه. این آثار عقلیه یا آثار شرعی که با واسطه این آثار عقلی بخواد بار بشه، مثل خود بحث اجزا که اون روز مثال زدیم، اینا رو فرمودید که نباید در استصحاب ما مطرح بکنیم. خب سؤال اصلی اینه که ما در استصحاب بالاخره ملاک را باید چی قرار بدیم؟ ملاک رو باید مستطهر قرار بدیم. بیاییم بگیم آقا ادله استصحاب هر جایی جاری می شود که مستطهر قابلیت تعبد داشته باشه. وقتی ادله استصحاب آمد و مستطهر قابلیت تعبد داشت، همین دیگه کفایت میکنه در استصحاب، که خب ظاهر فرمایش‌های خویی همینه. خب اگر اینه، ما باید بگیم خب پس شما دیگه بساط اصل مسند رو باید جمع کنیم. اصلا چرا ما یه بحثی داریم نمی کنیم به این مفصلی و این طولانی که آقا استصحاب مسبطاتش حجیت نداره؟ مسبطات دیگه یعنی چی؟ ما در استصحاب بگیم آقا اون مستطهر که میخواد شارع او رو به منزله، یعنی شارع او رو بگه حکم به ابقاش بکن، قابلیت تعبد داشته باشه. وقتی قابلیت تعبد داشت دیگه تمام آثار براش بار میشه، اثر شرعی بلا واسطه، اثر عقلی، آثار شرعیه مل واسطه. حتی اگر در ذهن شریفتون باشه، یه بحثی ما داشتیم که آقایونم قبول دارن آثار شرعیه با واسطه یا آثار شرعی بار میشه، یعنی هیچ اصولی نمیتونه بیاد بگه آقا ما از ادله استصحاب استفاده میکنیم فقط و فقط اثر بلا واسطه. نه، اگر یه اثر شرعی با ده واسطه یه اثر شرعی به مستصحب برگرده، که ما مثالهاش هم باز قبلا ذکر کردیم، همین مثال آثار شرعیه مل واسطه، آقایون همه قبول دارن این، آقایون همه قبول دارن این رو که آثار شرعیه مل واسطه جریان داره. پس نتیجه این است که ادله استصحاب از نظر واسطه و عدم واسطه گیری نداره. اون چه که شما میخواید بگید این است که آقا اگر یه اثر شرعی با واسطه یه اثر عقلیه، خب سوال ما اینه اگر مستطهر قابلیت تعبد داشته باشه، چرا اون اثر شرعیه با واسطه یه اثر عقلی بار نشه؟
یا
اینکه
اطلاق نداره، یا
اینکه
انفراد
کنه، یعنی چه؟ خب این آقای نه
آشه دکتوره که بقیل انفراد کنه، ما میگیم که قابل تعبد داشته، ولی اومدیم حالا اومدیم قابل تعبد تا چند داده، یا معمولیه که
خواهد
باشه هر
با حاشه رو
بزنیم بگیم که
انصراف
داره، یا بگیم
اصراف داره، انصراف بوده یا تو باشم امام رد کرد، اما رد کردیم، یعنی چه انصراف؟
موضوع میشه برای فرد عقل
نه نمیشه
مشکل هم میگه
انصراف اصلا انصراف یعنی چه؟ شما در اینجا میگید آقا محور مستصحبه، میگیم آقا این لا تنقض الیقین بشک کجا جریان داره؟ میگیم آقا لا تنقض الیقین بشک در متیقن این جریان داره که قابلیت تعبد داشته باشه، یعنی بدون شعاره درش تصرف بکنه، بدون شعاره ما رو متعبد بکنه به بقا رو همین اندازه. خب حالا که شعاره ما رو متعبد کرد، چه بچی داره ما بین آثار تفکیک کنیم؟ اگر اینه پس بگیم به انصراف به اثر بلا واسطه هم داره. چرا آثار شرعیه با ده واسطه رو شما میدید رو بار میکنید؟ اگر انصراف از این هم باید انصراف داشته باشه، انصراف که عرض کردیم باید داری کنار اصلا. ببینید شما یه وقتی هست که میارید، حالا من روشنتر عرض بکنم اجازه بدید مقداری. ببینید یه وقت میاد میگید که آقا حرف مرحوم شیخ در رسائل یا دیگرانی که بحث رو از اول میان روی اثر، میگن لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض اثر یقین را. خب اینجا وقتی بحث میاد روی اثر یقین، میگه آقا پس یه کاری به خود یقین نداشته باشی، کاری به خود متیقن نداشته باشی. اثر رو شارع داره تنزیل می کند، میگه اثر یقین را بیا در مورد شک بار کن. بعد میریم دنبال این مطلب، میگیم که خب آقا شارع کدام اثر را میتواند در دایره تنزیل بیاره؟ این خب آثار شرعی، این حرف درستی. اگر ما بحث رو اثر آوردیم، برای بحث اصل مثبت مجال وجود داره. میگیم شارع تنزیلش در ناحیه آثار، یک آثاری که تنزیل شرعی در او راه دارد منحصر به اثر شرعیه، در نتیجه اونجایی که اول اثر عقلی میاد بعد یه اثر شرعی میخواد با واسطه یه اثر عقلی بیاد، از دائره تنزیل خارجه. این حرف درستیه. یعنی اگر ما از اول گفتیم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض اثر الیقین، به قول مرموجه آثار یقین رو بیار در مورد شک بار کن، این برای اصل مصفل مجاله. اما اگر ما بحث رو بردیم رو خود مستثر، خود این کار به اثر نداریم، لا تنقض الیقین رو شک کجاش میگه اثر یقین؟ کاری به آثار نداره. میگه اگر قبلا یقین داشتی الان شک داری، همان یقین را باقی بدار. البته اگر همون یقین بیاد طبیعی است که آثارش هم میاد، ولی خود استثناء اولا و به ذات کاری به آثار نداره. اولا و به ذات کار به خود یقین داره، کار به خود متیقن داره، کار به خود مستثنی داره. مستثنی میگید که آقا شارع جایی میتونه این کار بکنه قابلیت تعبد داشته باشه. خب اگر این باشه، ما به راحتی میگیم عدم منع من الفعل رو استصحاب میکنیم، عدم استحقاق عقاب که یک اثر عقلیه براش بار میکنیم. نباید بگید بیم اینجور اصلا اصل مصیب مطلب بکنیم. شما ببینید خود مرحوم شیخ، عرض کردم اون روز، مرحوم شیخ یه فرقی که داره با مرحوم آخوند دیگران، دیگران گاهی رفتن طرف مستثنی، گاهی رفتن طرف اثر. شیخ از اول آمده متمرکز شده روی آثار، بعد میفرماد استصحاب براعت لا یجری، برای اینکه اثبات نمیتونه بکنه عدم استحقاق عقاب را، عدم استحقاق عقاب امرون عقلی. خب این رو مبنای شیخ و مسلک شیخ و مشرب شیخ درسته، ولی ما اشکالمون با آقایون نیست که شما که آمدید بگید آقا مستحب این عرض میکنم که باید قابل تعبد باشه، آخون امام مرحوم آقای کویی، ما عرضون است که رو این مبنا کاری به آثار نباید داشته باشیم. و تحقیق هم همین مطلبه. تحقیق این است که ما نباید از اول بیم استصحاب رو آثار ببریم. میگه آقای مستحب توست، این متیقن توست، این رو ابقا کن. الان که برای شما شکه، این مشکوک منزله متیقنه. و وقتی شارع داره میگه مشکوک منزله متیقن هست و متیقن قابلیت تعبد داره، دیگه چه کار داریم ما به اثرش و آثارش؟ هر اثری دیگه برش بار میشه. به نظر میرسه اگر این رو بگیم اصلا دیگه بساط اصل مثبت برچیده میشه به طور کلی. این که حالا در میان قدما اونا مثبتات اصول را مثل مثبتات امارات حجت میدونستن، تو میدونید این در بین متأخرین تفصیل به وجود آمد. قدما میگفتن همانطوری که مثبتات امارات حجیت داره، مثبتات اصول عملی هم حجیت داره، همانطوری که مثبتات خبر واحد حجیت داره، مثبتات استصحاب حجیت داره. دیگه اصلا قدما دارن، بیشتر قدما دارن این مبنا رو. همه آثار بار میشه. همه آثار وارد میشه، یعنی این حذف و نعل به نعل اماره. ظاهرش همینه که در استصحاب هم فرقی نمی کنه، در اصول عملی هم فرقی نمی کنه، و عرض کردم بیشتر ملاک همین مطلبیست که ما عرض داریم میکنیم. می آقا در استصحاب محور مستحر از اولم و بزا، یعنی شعاره از اول نیامده راجع به اثر بخواد حرف بزنه. اگر از اول میخواست بیاد راجع به اثر یک تنزیل یک تعبدی را به کار ببره، میگفتیم خب آقا تعبد در ناحیه اثر فقط هم اثر شرعی، آثار عملی که نمیشه. شده در همه اصول، در همه اصول، چون این بحث اصل مثبت اختصاص به استصحاب که نداره.
خیلی خوب، شما مثال برای بحث اینو میتونید
بگید، مثال معمولا تو استصحاب میره بده. نه در جوابی در بر خود اساس برای اینو بحث اصل مثبت داریم. بله مثالش هم مطرح شده. این تحقیقی است که حالا به ذهن رسید، حالا خدا آقایان تأمل بفرمایید ببینید که نه دیگه. بله یه وقتی ما ترجیح دادیم قول مرحوم ایروانی رو، که رو قول مرحوم ایروانی گفتیم که باید بریم در هر مورد دلیل رو ببینیم، حتی ما اختیار نکردیم قول ایروانی رو، در یه احتمال تمایل پیدا کردیم به قول ایروانی. اون آقا دلیلشون رو ببینیم. گاهی خود دلیل اماره به حدیست که مصبتاتش حجیت نداره، گاهی خود دلیل هست مثل استصحابه که میشه ازش استفاده کرد، مصبتات حجیت داره. اون وقت حالا عرض کنن ما این مبنا رو اینجا داریم عرض میکنیم که ملاک اگر این باشه دیگه اصلا چیزی رو ما مصبت مصبت ما نداریم، آثار عقلی هم بار میشه. شعاره وقتی ما رو متعبد بکنه به یک چیزی، خودش توجه داره به اینکه این آثار عقلی داره، اون آثار عقلیش هم بار میشه. عرض میکنم حتی ببینید حتی آثار عادیش هم بار میشه. اصلا اگر شما بگید که آقا یک کسی 20 سال پیش مثلا در سن 10 سالگی بوده، الان استصحاب میکنیم بقای حیاتشو، اما حق نداریم بگیم الان خوردن و آشامیدن داره، میخندن دونی. این اصلا خودش عرفیت هم نداره. بگیم آقا فقط بو حیات داره، فقط هم اثر شرعیش که ازدواج با زنش حرامه، اموالش هم میشه درش تصرف کرد، اما آثار عقلیه و عادیه، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، نبات لحیه، اینا رو دلالت نداره. خب اینم خلاف ارتکاز و عرف و غلاست. او هم همچی مطلبی رو نمیپذیره. چی؟ بله؟ خب نه لوازم خوردن غذا اونا از لوازم میشه دیگه، بالاخره اکل و شرب داره. این اکل و شرب یا اثر عادی یا اثر عقلیه، چون با استصحاب این ثابت نمیشه. حالا خندان ممکنه یک کسی از اول عمرش تا آخر عمرش عبوس باشه، خندان نداشه، اون اثر منمالایان فکر نیست که. اما یه اثر عقلی، خوردن و آشامیدن اثر عقلیه. ما بگیم آقا اینو بگیم با شعاره بگیم تو متحفظ شو، بگیم که باقی هست، اما حق نداره بگیم اکل شروع داره با چه استثابی؟ خیلی خوب، حالا با همین استثاب حیات بله بله، اگر متیقن ما اکل شروع باشه، این قبلا یقینا اکل شروع باشه، الان هم داره، اون مانعی نداره. اون وقت این رو زمینه بفرمایید به اون مطلبی که ما در اوائل استثاب، در روایات استصحاب، در ذهنم به روایت دوم استصحاب، که ما از روایت دوم استصحاب همونجا استفاده کردیم حجیت اصل مثبت رو، اما حالا توضیحش و قیودش برگردون روایت رو به صورت مفصل بحثش رو ببینید، چون خیلی مفصلم بحث کردیم، و ببینید که ما چجور اونجا به روایت استدلال کردیم بر حجیت اصل مثبت. تنبیه دهم، این تنبیه هم تمام شد، تنبیه هفتم هشتم نهم که هر سه مربوطه به اصل مثبت بود تمام شد. تنبیه دهم یک تنبیه است که به حسب ظاهر ارتباطی به اصل مثبت نداره، اما برخی مثل مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آصف الحسن اصفهانی عرض می شود که در منتهی الاصولشون ظاهرن، چون یه تقریراتی از مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی نوشته که آقایونی که میخوان کفایه رو تدریس بکنن، این تقریرات مرحوم آصف الحسن اصفهانی خیلی خوبه، حتما ببینید، تقریر درس مرحوم آخونده. ایشون هم اونجا میخواد بگه این تنبیه دهم هم از ملحقات اصل مثبته. مرحوم محقق اصفهانی هم میخواد همین رو مطرح کنن. حالا تنبیه رو بگیم ببینیم که آیا این اصلا ارتباطی به اصل مثبت داره یا نداره. میفرمایند، باز عرض کردم همون قاعده رو تکرار میکنن، میفرمان این که ما گفتیم مستحب یا باید حکم باشه یا موضوع دارای حکم شرعی، این فقط در مرحله بقاه، اما حدوثاً چنین چیزی لازم نیست.
تمیدم
چرا تمامش؟ تنبیه نهم آینده هم مربوط به همین عرضیت واقعی و ظاهری. ما دیروز ما اون جلسه رو داشتیم، احمدش رو گفتیم، کلام امام رو گفتیم، کلام آقای خویی رو گفتیم، همه اینا رو گفتیم. المسافر رو مادر شروف سفر یاد رفته آن درست میگن نه ببینید، تنبیه نهم چی بود؟ تنبیه نهم این بود که این آثار عقلیه‌ای که ما میگیم در استصحاب بار نمیشه، در اونجاییست که مجهول مجهول واقعی باشه، یعنی آثار عقلیه مجهول واقعی. اما اگر یه مجهولی ظاهری بود اصلا عقلی شورش بار میشه. درسته؟ ما تحقیق اون چی بود؟ تحقیق ما این بود که اصلا ما در باب امور ظاهریه و مجهولات ظاهریه حکم عقلی نداریم. این هم تحقیق ما بود. بازم چیزی باقی مونده؟ خیلی خالا بفهم یعنی مشهور این رو میگن، ما قبول نداریم این رو، ما اصلا تقسیم حکم بله قبول نداریم، ما اصلا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری رو قبول نداریم. ببینید اون مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم اصلا حکم عقلی ظاهری غلط، این اصلا به قول امروزی پارادوکسی غلط میاد در شرعی. شرعی هم رو مسلک مشهور، مسلک مشهور این است که میگن در باب امارات و در باب اصول عملیه شارع مشغول داره و ما آمدیم اثبات کردیم 5-6 تا مبنا. حالا اونایی که میگن مجهول داره، مجهول چیه؟ خود مشهور میگن جعل حکم ماسل، مثلا در خبر واحد میگن حکم ماسل اشاره جعل میکنه. ما عرض کردیم که نه، امام مبنا رو داره، گفتیم اصلا در باب امارات در باب اصول عملیه شارع غیر از واقع مجهولی نداره، ما یه مجهول بیشتر نداریم، اون مجهول واقعیه، تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری من الاغلاق. و یادم از همون موقع من کتاب نتائج الافکار مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم استاد محمود شاهرودی که از مراجع بزرگ بود رضوان الله تعالی علیه، و باز بین الهلالین عرض میکنم، چون هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم آقای شاهرودی، هم مرحوم عاشق حسین علی، اینا شاگردان مرحوم ناهیلی بودن، گاهی اوقات اینا در فهم کلام ناهیلی مختلف هستند، و لذا اگر آدم بخواد رو کلمات مرحوم ناهیلی کار کنه، ببینید نتایج افکار مرحوم آقای شاهرودی رو، مرحوم عاشق حسین علی رو، اصلا گاهی اوقات غیر از اون چیزیست که خود مرحوم آقای خویی آمدن مطرح کردن از کلام استادشون. اون موقع من نتایج افکار مرحوم شاهرودی هم دیدم، ایشون هم قرار همچین چیزی ما نداریم، یعنی شما چیزی به نام حکم ظاهری، چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اون وقت بهتر، یعنی یکی از نتایج خیلی خوب این مبنا این است که اونایی که میگن دو تا حکم داریم، شیخ انصاری مشهور آخون اینا در صدد برآمدن کیفل جمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، ما که حکم ظاهر رو انکار میکنیم دیگه اصلا نیازی به این بحث نیست که ما بیاییم بگیم آقا جمع بین حکم واقعی و ظاهری چجوریه. اینا رو ما مفصل بحثاش رو در بحثای تفکیه رو مبنای مشروع خیلی روشنه، رو مبنای مشروع روشنه. ببینید اتفاقا ما حالا اینم زمینه کنید به اون تحقیقی که قبلا ما بودیم، شما حکم ظاهری رو چی معنا میکنید؟ میگید اگر شما شک در حکم واقعی پیدا کردید و راهی برای به دست آوردن او نیافتید، این حکم اصلا در تعریف حکم ظاهری شک در حکم واقعی عقل شده. خب آیا میتونیم همچین حرف رو به عقل نسبت بدیم؟ عقل چیزی به نام واقع و غیر واقع، یعنی دو چیز نداره. عقل نمیاد بگه من عقل یه حکم واقعی دارم، حالا اگر کسی به این حکم واقعی من نرسید کذا؟ نه، بله؟ عقل نمیگه، عقل نمیگه، شاره میتونه بیاد بگی، فقط همینه، شاره میتونه بیاد بگه اگر من این حکم واقعی دارم، اگر کسی به این حکم واقعی من نرسید این کار انجام بده، اما شاره عقل فقط میگه اگر کسی به حکم واقعی نرسید این کار رو بکنه، اما حکم دیگه جهل نمی کنه، جهل نمی کنه. گفتیم این اون جلسه گذاشته آقای سجاد نبودی شما میگه احتیاض و تخییر و اینا رو همه جواب دادیم. حالا رو شکرد بفرمایید دیگه، حالا این تنبیه دهم رو پیش مطالعه کنید، چرا فردا هم شکنید. بسم الله.